بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت آیان و خانم ها، حاضران گرامی. پیش از آن که به بحث امروز بپردازم، در پایان جلسه قبلمون یکی از آیون یک سوالی مکتوب به من داد که فرصت نشد اون سوال مکتوب را پاسخ بگویم، ولی بعدن که این سوال مکتوب را مطالعه کردم، دیدم مسئله جالبی است. ممکنه در ذهن پاری از دوستان دیگر هم باشه و بنابراین اون سوال ایشون را میخونم و نکته‌ای در اون باره عرض میکنم و بعد وارد بحث خودم میشوم. خب میدونید که بحث در معنای زندگی و مسائل مربوط به آن بود و اینکه هر انسانی معطوف است تمام فعالیت‌های زندگیش به یک معنایی که از زندگی برای خود داره. این دوست عزیز ما نوشتن که زیست شناسان انگیزه زیستن انسان را بر دو پایه بیان می کنن: یک، حفظ بقا، دو، تولید مثل. انسان مانند بیشتر جانوران با این دو نیروی ژنتیکی و وجودی انگیزه زیستن مییابد. تعبیرات ایشونه. آیا نمیشود گفت معنی زیستن انسان مطلوبیت وجودی توی پرانتز ژنتیکی میباشد؟ کشش وجودی حفظ بقا و ادامه نسل. به قول فیلم کیارستمی، زندگی و دیگر هیچ. من فیلم آقای کیارستمی را ندیدم، به ایشونم خیلی علاقه‌مندم و امیدوارم فرصتی پیش بیاد که این فیلم زندگی و دیگر هیچ را هم ببینم. ندیدمش، نمیدونم ایشون در اونجا چی میخوان بگن. اما مطلبی که این دوست ما نوشته اند و تعبیرات هم از خودشون بود، به نظر میاد ایشون میخوان بگن که مطرح شدن و یا مطرح کردن مسئله به نام معنای زندگی و اینکه معنای زندگی چیست و اینکه انسان معطوف به یک معنایی از زندگی، از کلیت زندگی میزید و هیچ انسانی بدون مفروض گرفتن یک معنا از زندگیش نمیزید و فعالیت نمی کند، اینها مطالبی است که غیر ضروری برای توجیه انسان و زندگی انسان. لازم نیست چنین مطالبی اصلا مطرح بشود، برای اینکه در انسان دو کشش هست یا دو غریزه هست، یکی حفظ بقاست، یکی تولید مثل. انسان با این دو غریزه یا دو کشش یا دو نیرو، حالا اسم اینها هر چی گذاشته بشه، زندگی میکنه و سلام. در او هم کشش حفظ بقا هست و هم تولید مثل. خب زندگی میکنه با اینها، فعالیت میکنه با اینها. دیگه این حرفای معنای زندگی و جستجوی معنای زندگی چیزای زائدی است. نظر میاد که این مطلب اینجا میخواد گفته بشه. خود ایشون هم تعبیر انگیزه کرده اند با این انگیزه ها. حالا نه بگیم انگیزه یا نگیم انگیزه، در پاسخ این دوست عزیزمون باید عرض بکنم که این دوتا مسئله، حفظ بقا و تولید مثل، بله اینها از لحاظ بیولوژیکی و زیست شناسی انسان را سرپا نگه می‌داره، شکی نیست. اگه تعبیر انگیزه بکنیم، نه انگیزه هایی است که انسان با این انگیزه ها کاراشو میکنه، فعالیت هاشو میکنه، اینا موتوره، اینجوری بگیم. اگر تعبیر ساده‌ای بکنیم بگیم اینا موتوریست یا انرژی است که انسان با اونا میتونه سرپا باشه، فعالیت کنه. همونطور که انسان اگر تعبیر غریزه درست باشه، که پاره‌ای از روانشناس‌ها دیگه امروز میگویند تعبیر غریزه درست نیست، بعضی ها مثلا تعبیر سائق را به جای غریزه میگذارند و بعضی ها از به کار بردن تعبیر سائق هم خودداری میکنند، این غریزه ها یا سائق ها اثر خودشون را میگذارند که انسان غذا بخوره، اثر خودشون را میذارن در این که انسان مباشرت جنسی داشته باشه، اثر خودشون را در خیلی چیزها میذارن. درسته اینا موتورهای زندگی هستن. این که انسان خودشو حالا یه غریزه‌ای داره یا یه سائقی داره، سابقا میگفتن سیانت ذات، فکر میکنم این دوست ما منظورش از حفظ بقا همون سیانت ذاته، در واقع این که انسان میخواد شو حفظ کنه از خطر، از غیرو. و انسان مثل همه موجودات زنده مولد مثله، اینا موتور زندگی انسان هستن. اما سوال در اینه، آیا زندگی انسانی که با این موتورها زندگی میکنه یا با این انگیزه ها زندگی میکنه و درستم هست، زندگی او در همین زیستن با این موتورها و انگیزه ها خلاصه میشه، قابل تقلیل و فروکاستن است به همین مطلب؟ این سوال. یعنی آیا میشود از ما اگر بپرسن انسان چیست در تعریف بگوییم انسان آن موجودی است که با غریزه یا انگیزه حفظ بقا و تولید مثل زندگی میکنه؟ کسی قانع میشه به این تعریف؟ انسان اینه واقعا؟ یا خیلی بیش از اینها باید گفته بشه در مورد انسان؟ در مورد انسان خیلی بیش از اینها باید گفته بشه و در طول تاریخ خیلی بیش از اینها گفته اند در مورد انسان، تعریف های گوناگون داده اند در مورد انسان. بنابراین انسان خلاصه نمیشه در یه چنین موجودی، در چنین موجودی که با حفظ بقا و حفظ تولید مثل زندگی میکنه. نه، انسان خیلی چیزها داره. انسان فلسفه داره، انسان علم داره، انسان اخلاق داره، انسان تمدن سازه، انسان از اون نظر که انسانه از آغاز جهان سوال میکنه، از انجام جهان سوال میکنه، انسان از اون نظر که انسانه برای او حقیقت مطرحه، باطل مطرحه، صدق مطرحه، کذب مطرحه، از اون نظر که انسانه مرگ مثل یک هیولایی براش مطرحه. میگه میشه منکر شد که یکی از مسائل بسیار مهم که همواره در طول تاریخ انسان رو به خودش مشغول داشته و انسان در صدد پاسخی برای اون بوده، مسئله مرگ. انسان دریافتی داره از پایان پذیری خودش و فنا شوندگی خودش و ناتمام بودن خودش و تراژیک بودن زندگی خودش، و اینها برای او مسائلی ایجاد میکنه. و به همین جهت هست که قبلا توضیح دادم و گفتم که در بزنگاه های زندگی و به تعبیر پاره‌ای از فیلسوفان اون جاهایی که مسائل مرزی پیش می آید، گرنس فراگن به قول فیلسوفان آلمانی زبان، پرسش هایی که و مسائلی که در مرز زندگی و مرگ برای انسان مطرح میشه، در این مرز انسان یه چنین وضعیت هایی براش پیش میاد، اون چرا که فکر نمی کرده در زندگی پیش میاد، برای شخصش پیش میاد یا برای جامعهش پیش میاد، خود دچار یک بیماری مهلکی میشه، عزیز گرانمایه را از دست میده، زلزله بسیار مهیبی صدها هزار آدم را میکشه و جهان را بیمعنی جلوه میده و هاکذا. این جور موارد که قبلا توضیحشو دادم، تکون میخوره، یه دفعه میگه اه این که خیلی بیمعناست، جهان اون وقت خیلی بیمعناست. یعنی چه؟ این قبلا توضیح دادم، یعنی یه چیزی به نام معنا برش مطرحه، ارزش مطرحه و حاضر نیست به آسانی بپذیرد که نه، هیچ و پوچ قضایا، حاضر نیست اینو بپذیر، چون معنا برش مطرحه، هم معنای هستی برش مطرحه، هم معنای زندگی خودش برش مطرحه. اینو قبلا یه بارم در اینجا گفتم، یکی از دوستان من، خانومش مبتلا شده بود به MS، این بیماری خیلی خطرناک که اخیرا من شنیدم دیگه مثل سابق خطرناک نیست، مثل این که معالجاتی براش خوشبختانه کشف شده. اون آقا میگفت که در اون روزهای آخر دیگه به من میگفت فلانی زندگی همین بود، میگفتم یه بار براتون که دیگه نفسهای آخر بود، لحظات آخر بود، میگفت فلانی زندگی دنیا همین بود. این یعنی چه؟ این سوال دنیا همین بود، این مطرح برای انسان، دنیا همینه، یه چیزی بیش از اینه؟ بنابراین درست است که انسان با موتورهایی مثل صیانت نفس، حفظ بقا، تولید مثل زندگیش ادامه پیدا میکنه، اما همین انسانی که با اینها زندگیش پیدا میکنه، این مسائل براش مطرحه، نمیشه ازش صرف نظر کرد، هیچ انسانی هم صرف نظر نمیکنه از این مسائل. و به همین جهت هست که در روانشناسی رفتارگرایانه، شما میدونید یکی از انواع روانشناسی ها روانشناسی رفتارگرایان است. اشکالی که بر روانشناسی رفتارگرایانه میشه همینه. روانشناسی رفتارگرایانه میگوید که ما برای ارزیابی انسان فقط رفتارهای او را در شرایط مختلف زندگی بررسی میکنیم و دربارش قضاوت میکنیم. رفتارها فقط، ببینم چه رفتارهایی از او سر میزنه. انسان یعنی مجموعه رفتارها. انسان مساوی است با رفتارهایش و بنابراین ما روانشناسیمونو اسمشو گذاشتیم روانشناسی رفتارگرایانه. اشکالی که بر این روانشناسی میکنن این است که میگوین واقعیت زندگی انسانی نشان میده که انسان خیلی بیش از اون چیزی است که بشود فقط در رفتارهایش او را معنی کرد. همه چیزو نمیشه به رفتار تقلیل داد، فروکاست. حالا دیگه من وارد اون نمیشم. بنابراین واقعیتش این است که نه، این مسائل در زندگی ما انسان‌ها جا داره، جایگاه داره. این پرسش‌ها که معنای زندگی چیست، آیا معنایی داره یا نداره، برای چه بزیم، همون چی که چندین بار عرض کردم، آیا زیستن ارزش زیستن را داره یا نداره، اینا برای انسان مطرحه، جایگاه داره در زندگی انسان. البته در زندگی انسان‌هایی که اهل فکر، انسان خلاصه نمی‌شود، انسانیت خلاصه نمی‌شود در اون بخش از انسانیت که چه بسا این فکرها را نمی‌کند. تازه در مباحث قبل عرض شد که تمام انسان‌ها، انسان‌های ابتدایی، انسان‌های ساده، انسان‌های کم سواد، عموم انسان‌ها، همه انسان‌ها یک مسئله به نام مسئله معنای زندگی براشون مطرحه، نه فقط نخبگان. این رو قبلا هم من توضیح دادم. این نکته بود که فکر کردم شاید در ذهن پاری از دوستانی دیگه هم باشه. حالا واقعا دلم میخواد این فیلم آقای کیارستمی رو ببینم، ببینم که ایشون در این فیلم زندگی و دیگر هیچ چه گفتن. آیا یک فلسفه زندگی را ایشون خواستن در اونجا بیان کنن؟ از موضوع فلسفه زندگی وارد شدن؟ اگر از موضوع فلسفه زندگی وارد شده باشن، این دیگر هیچ معناش این نمیشه که یعنی غیر از حفظ بقا و تولید مثل دیگه هیچی نیست. معناش این نمیشه. این و دیگر هیچ معناش این میشه که تمام تجلیات زندگی انسانی، نه چیزی بیش از اونها. اون وقت در تمام تجلیات زندگی انسانی، معنی خواهی انسانی هم جز تجلیات زندگی انسانی است. چون بنیانگذاران فلسفه ای که به نام فلسفه زندگی معروف شده، این یه نوع فلسفه است. در میان شاخه های مختلف فلسفی، فلسفه زندگی یا فلسفه زندگانی یک نوع خاصی از فلسفه است. من اخیراً کتابی هم دیدم به نام فلسفه های زندگی یا فلسفه های زندگانی، مجموعه است از آراء کسانی که تو این خط کار کرده اند. فارسی ترجمه شده بود. فلسفه بسیار شیرینی هم هست. فیلسوفان زندگی میگویند از معرفت و جوهر و عرض و خدا و اینا شروع نکنید تفلسف را، از زندگی شروع کنید. زندگی چیست؟ زیستن چیست؟ از اینجا شروع کنید. نقطه شروع این باشه. زندگانی چیست؟ زیستن چیست؟ اون وقت شاخه‌های بسیار وسیعی از این به وجود می‌آید با مطالب بسیار شیرین. به این جهت عرض می‌کنم این فلسفه خیلی فلسفه شیرین نیست. نمی‌دونم شاید آقای کیارستمی هم همچو چیزی می‌خواهند بگوین. و دیگر هیچ یعنی از جوهر و عرض و اون مباحث اونجوری و نمی‌دونم سیاست و چی و چی از اونا شروع نکن، از زندگی شروع کن. ببین این زندگی چه تجلیاتی داره، چه گل‌هایی داره، چه شکوفه هایی دارم. نمیدونم، باید فیلمو ببینم. اما وارد بحث خودم بشم. خب در این مباحث که وارد شدیم، مباحث معنای زندگی که خیلی هم اینها لغزنده است، این مباحث، چون بحث‌های لطیفی است به قول یکی از دوستان، و بحث‌های لطیف خیلی لغزنده است به این معنا که تا آدم بخواد بیان کنه دقیقاً چه می‌خواد بیان بکنه و به طوری بیان بکنه که اون چه لازمه بیان بشه تقریبا بی کم و کاست بیان بشه، خیلی مشکله. غیر از ریاضیات، حتی غیر از بحث‌های فلسفی وجود شناسانه است و امثال اینها. حالا من سعی خودم را کردم تا حالا که تا حدودی مفهوم بیان کنم. ما در این بحث ها در واقع اگر از همون موقعی که وارد این بحث معناشناسی زندگی شده ام، دنبال پاسخ دادن به چهار پرسش مشخص هستید. چهار پرسش خیلی مشخص. پرسش اول اینی که آیا انسان در جستجوی معنا بخش زندگی خود است؟ آیا انسان در جستجوی یک واقعیتی است، یک حقیقتی است که اون واقعیت و حقیقت به زیستن او معنا و ارزش ببخشد؟ این یه سوال. یا نه، انسان نیست، در جستجوی چنین چیزی نیست. پرسش دوم اینه که آیا اگر انسان در جستجوی واقعیتی است که به زندگی او معنا می‌بخشد، اون چه انسان در جستجوی آن است یک کس است یا یک چیز است؟ یک کس است یا یک چیز؟ شما به تفاوت کس و چیز آشنا هست؟ چیز همان است، چیز همان چیز است که ما به او میگوییم شی. شی. اما کس چه؟ کس. میدانیم کس چیز دیگری است. به کس هیچ وقت نمیگوییم شی. کس وقتی میگوییم در نظرمون شعور میاد، امکان ارتباط گرفتن با ما میاد، امکان ارتباط گرفتن ما با او میاد و اینطور چیزها. سوال دوم اینی که آیا اگر انسان در جستجوی یک واقعیت معنا بخش به زندگی اوست، در جستجوی یک کس است یا در جستجوی یک شی است؟ سوال سوم این است که پرسش سوم که تو این بحث ها مطرحه و پاسخش باید روشن بشه این است که آیا اگر اون چه انسان در جستجوی آن است یک چیز و شیء نیست بلکه یک کس است، آن کس انسان گونه است یا فوق انسان گونگی است؟ آیا اون کس که انسان اونو جستجو میکنه تا معنی زندگیشو از اون و از اونجا بگیره و کسه؟ فکر کردیم اگر کس باشه مثل همین انسان ها کسه، اگه شخصه مثل انسان‌ها شخصه یا فوق انسان گونگی است؟ نه، ما فوق این حرف هاست، اما در این حال کسه، در این حال شخصه. پرسش چهارم اینه که این میدونم در ذهن خیلی از شماها هست و دلتون میخواد که بالاخره به این برسیم، همینطور هم هست، باید به این برسیم. اما به این نمیتوانستیم برسیم مگر پس از آن که تکلیف اون سه پرسش را روشن کرده باشیم، که فعلا در صدد روشن کردن تکلیف اون سه پرسش هستیم. اون چهارم اینه، آیا اگر فرض گرفتیم که آن انسان در جستجوی معنا بخش زندگی خود است و فرض گرفتیم که آن معنا بخش یک کس است و فرض گرفتیم که اون معنا بخش فوق انسان گونگی و انسان وارگی است، خب آیا واقعا اون چنان واقعیتی وجود دارد یا نه این فقط آرزوی انسان است که خیلی علاقه داره چنان چیزی باشه؟ کدوم یکی؟ بدون این پرسش آخر، پاسخ به این پرسش آخر، در واقع اون پرسش های قبلی ما ممکنه خودشون تحلیل بشون و معنای اون تحلیل ها را به خوبی درک بکنیم اما بلا جواب میمانند عملا. آیا هست، حالا بگیم هست یا وجود دارد یا نه، ما نمیدانیم هست یا نیست، ما آرزو میکنیم که باشه. گفت آرزو بر جوانان ای نیست، آرزو بر انسان ها ای نیست. انسان یکی از خصوصیاتش اینی که دلش میخواد تمام اون چرا که نداره در یک فرافکنی در یه جایی اونها را موجود حساب بکنه و با این ترتیب بخش‌های خودش را جبران بکنه. اینطوری قضیه و به تعبیر وهم ایلوزیون یا نه میتوانیم بگوییم هست. اینجا من یه نکته عرض بکنم. خب شما میبینید که الان اینجا این مسئله مطرح میشه که تقریبا آیا اون واقعیت هست یا نیست. اینو توجه کنید، اون واقعیتی که الان ما در این بحث ها به گونه ای باید برسیم ببینیم که هست یا نیست، این اون چیزی که در ذهن ما ها معمولا هست که خدا هست یا نیست، این اون نیست ها. چون اون چیزی که در ذهن‌های معمولی ما هست مرتبط است با اون معنای خاصی که از خدا تو ذهن‌های ما هست، اونو میگیم هست یا نیست. فعلا اینجا بحث اون خدا نیست. اینجا هنوز تعبیر خدا رو هم به کار نبرده ایم. اما اگر بخوایم تعبیر خدا رو هم به کار ببریم، معنا بخش زندگی مطرحه در اینجا. خدا به معنای معنا بخش زندگی انسان مطرحه در اینجا، نه خالق آسمان و زمین. این دو تا تصویر مختلفه. خدا به معنای معنای معناها مطرحه، اساس و سرچشمه ارزش مطرحه. این به این معنا که ذهنهای ما کمتر با خدا به این معنا آشناست، تا اسم خدا میاد ما اینا ذهنمون میاد، یعنی خالق آسمان، خالق زمین، اونی که به من روزی میده، اونی که منو زنده میکنه، اونی که منو میمیرانه. این که اینطور این مفهوم با خدا بیشتر با اون مفهوم وجود شناسانه فلسفی که قبلا یک کمی صحبتشو کرده ایم در ارتباطه، از اون منشعب میشه. این یه چیز دیگه است، این یه نوع مواجهه دیگه است با مسئله خدا. این توضیحش این بعدم بیشتر میاد، ولی همینجا لازم بود اینو عرض کرده باشم تا معلوم بشه که اگر ما این سوال چهارم را مطرح می‌کنیم که آیا اون هست یا نیست، چه چیز را می‌گیم آیا اون واقعاً هست یا نیست. اون چیزی که به نظرمون با این تحلیل‌ها سرچشمه معنادهی هست، و همونطور که در بحث‌های بعدی خواهد آمد، همونطور که خود مسئله معنا را با تعبیرهای جوهر، عرض، مکان، زمان، با این طور چیزها نمیشه سراغش رفت، اون سرچشمه معنا را هم با این جور مفهومها نمیشه سراغش رفت. بالاخره شما از معنا هر چی میفهمید خدا هم سنخش میشه از اون سنخ، تو سرچشمه همینه دیگه. اینا خیلی اشاره های کوتاه تا ببینیم در آینده تا کجا هم. خب یه نکته هم من در اینجا عرض بکنم که این مربوط میشه به آینده. در این سری بحث ها شاید به این نرسیم در این سه چهار جلسه، ولی میخوام فقط اشاره بکنم که یه مرحله ای بالاتر از اینم هست. در جای خودش بحث خواهیم کرد. اون چیزی که ما در اینجا داریم درباره صحبت میکنیم این است که از انسان به عنوان موجودی که در جستجوی معنای زندگی است یاد میکنیم، طالب یاد میکنیم و کار انسان را طلب میدانیم. جستجوی معنا، جستجوی معنا. خب بالاخره انسان میشه در اینجا جستجوگر، جستجوگر. تعریف انسان میشه جستجوگر معنا. اما مرحله دیگری وجود داره از انسانیت انسان که دیگه انسان در اونجا جستجوگر نیست، انسان در اونجا حاضر است و تعریف اونجا طلب نیست، حضور است. حاضر است انسان اونجا همیشه. اگر بخوایم تعبیر کنیم باید بگم با اون واقعیت که در مرحله قبل اون واقعیت را معنی بخش زندگی درک می کرده و دائما در جستجوی آن بوده، با او دیگه زندگی می کند، نه اینکه او را جستجو می کند. این دوتا مسئله با هم متفاوته. با او زندگی می کند، نه اینکه او را جستجو می کند. این هم مرحله ایست مطرح میشه پس از مرحله انسان در جستجوی معنای زندگی. به اونم انشاءالله خواهیم رسید. خب حال در مورد پرسش اول چند جلسه من صحبت کردم که انسان در جستجوی معنای زندگی است یعنی چه؟ اون صحبت ها را دیگه تکرار نمی کنم. باید بپردازیم به این پرسش دوم، آیا آن معنا بخش زندگی که انسان در جستجوی آن است یک کس است یا یک چیز است یا یک شیء است؟ قبل از آن که به این پرسش این پرسش رو پاسخ بدم، دو نکته رو باید براتون توضیح بدم که این دو نکته کمک میکنه به این که ما به حتی معنای اون پرسش دوم نزدیک بشویم. نکته اول اینه که قبلا من اینو توضیح دادم که معناداری و ارزشداری همزاد و همراه هم هستند. معنا دارد یعنی ارزش دارد. چیزی برای ما معنا دارد یعنی ارزش دارد. اینو قبلا گفتم. معناداری تقریبا همون ارزشداری است. این ارزشداری یک حالت خاصی داره که اینو باید ما بهش توجه کنیم. ارزشداری چیزی برای من تا اونجا هست که من اون را ارزشگذاری می کنم. من اگر چیزی را ارزشگذاری نکنم دیگه برای من ارزش نداره. یه مثال عرض بکنم از مطلبی که نقطه مقابل اینه. در علوم ریاضی فرمول‌های ریاضی یک واقعیتی را بیان می‌کنن، اگه واقعیت هم نگیم حقیقتی را بیان بکنن، من اونو یک بار یاد می‌گیرم تمام میشه. جدول ضرب را ما یه بار یاد می‌گیریم تمام میشه، ممکنه یادمون بره بعد دوباره اون رو به یادمون میاریم، اما لازم نیست من دائما بگویم دو دوتا یعنی چهار تا. یه بار که یاد گرفتم دو تا چهار تا تمام شد. واقعا دو تا چهار تا. اما وفاداری ارزش داره. من میگم وفاداری انسان به انسان ارزش داره. دوست اون باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی، و الا اینکه بشینیم با هم پلو بخوریم که این دوستی نیست که، این سرگرمیه. دوستی غیر از سرگرمیست. در پریشان این دوست وفاداره. دوست اون باشد که گیرد دست دوست، به قول سعدی بزرگوار که این روزها روز سعدی است، اون شاعر انسان شناس، به قول یکی از دوستان گفت، داشتیم صحبت اینو میکردیم که حافظ سعدی اینا رو مقایسه میکردیم، گفت اون لوندی که در شعرهای سعدی هست در شعرهای حافظ نیست. نکته گفتا انسان شناسیه، این انسان زمینی خاکی را به نظر من سعدی بهتر از حافظ بیان میکنه. حافظ از یک انسان خیلی آسمانی حرف میزنه. انسانهای حافظ خیلی آسمانی هست، انسانهای سعدی خیلی زمینی هست. این شعرم از این شاعر بزرگ دوست اون تانجه که من یادم، دوست اون باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و در ماندگی. این میشه دوست وفادار. ما میگوییم وفاداری ارزش داره. معنای این جمله چیه؟ وفاداری ارزش داره. آیا معنای این جمله این است که چه ما وفاداری را ارزش گذاری کنیم چه نکنیم خود به خود ارزش داره؟ نه. ما وقتی میگوییم وفاداری ارزش داره، لحظه به لحظه اونو ارزش گذاری میکنیم. اینه معنای ارزش داشتن. ارزش چیزی است که لحظه به لحظه یا هر وقت صحبت اون ارزش به میان میاد، انسان یک حکمی صادر میکنه که در اونجا یک داوری هست. وقتی ما میگوییم وفاداری ارزش دارد، اینجا یک حکم صادر میکنیم. این حکم یک داوری است. با این داوری است که این جمله معنایش تحقق پیدا میکنه. این حکم رو صادر نکنیم نمیشه. به همین جهت هم است که اگر کسی این حالت ارزش گذاری را از دست داده باشه، جدول ظرف برای اون معنای خودش رو از دست نمیده، اما بسیاری از چیزهای ارزشدار معناش رو از دست میده. اگه کسی افسردگی شدیدی پیدا کرده باشه که امور دنیا زندگی براش بی ارزش شده باشه، از اون بپرسی که جدول ضرب رو قبول داری یا نه، نمیگه دیگه جدول ضرب برای من معنا نداره. جدول ضرب معنا داره. اما اگرش بگی که دوستی رو خوشت میاد، بشینیم با هم حرف بزنیم، بریم تو باغ گلها رو ببینیم، بریم در فلان مجلس فلان موسیقی را گوش کنیم، چون اینا همه چیزایی هستن ارزشدار. زیبایی، مقوله زیبایی با ارزش همزاده. میگه نه، وقتی ارزش میپرسید دیگه برای من ارزشی نداره. ارزش گذاری یعنی مستمرن ارزش گذاری، ارزش داری یعنی مستمرن ارزش داری و ارزش گذاری. این یه نکته است. بدین ترتیب ما هر چرا که با آن و در پرتو آن به زندگی خود با اون معنا میبخشیم یا معنای زندگی را در اون میابیم، در واقع با ارزش گذاری مستمر آن این کار را صورت میدهیم. اگه کسی تصمیم بگیره که من دیگه نمیخوام به زندگی معنا بدم، معنا نداره دیگه. طوری. معنی موقعی معنی است که من و شما میخواییم معنی بدیم. ارزش موقعی ارزشی که من و شما میخواییم ارزش بگذاریم. و اینجوری مسئله خیلی مهمی مطرح میشه. خلاصه آخر کار انسان این است که انسان به چه چیزی میخواد تن بده و به چه چیزی نمیخواد تن بده، تسلیم چه چیزی میخواد بشه، تسلیم چه چیزی نمیخواد بشه. در مسائل خداشناسی هم همینطوره که انسان بالاخره اون چیزی را که درک میکنه، آخرش اون چیزی را که درک میکنه میخواد دیگه چه موضعی در برابر اون چیزی که درک کرده داشته باشه. فکر نکنید انسان هر چیزی را درک بکنه دیگه نمیتونه به هیچ وجه اونجا موضع منفی بگیره. در مقابل ریاضیات نمیشه موضع منفی گرفت، ولی بسیاری از امور معنایی ارزشی هست ما در زندگی درک میکنیم، در این حال که درک میکنیم باز میتونیم در مقابلش موضع منفی بگیریم. نمیخوایم ارزش رو ارزش بدانیم، میشه. نمیخوایم معنا رو معنا بدانیم، میشه. و این از معنای اون چیزی که بسیاری از فیلسوفان به آن توجه پیدا کردن و اون این است که بالاخره مسائل خداشناسی و امثال اینها هر قدم آدم تحلیل کنه، فکر کنه، عوام که خب تقلیدی اینا رو دارن و اهل فکر، اهل تأمل، آخرش به یه جایی میرسن که بر سر یه دوراهی قبول قرار میگیرن. مسئله خدا از این قبیل مسئله بر سر یه دوراهی قرار میگیره. خب حالا این را که درک کردم میخوام بهش ترتیب اثر بدم، میخوام تسلیمش بشم، میخوام قبول کنم و به قول بعضی ها میخوام به اون آری بگویم یا نمیخوام به اون آری بگویم. این نقطه دیگه فلسفی نیست. حالا شاید در آینده باز بیم برس. خب بنابراین یه نکته. نکته و به تعبیر دیگه حالا مثالشو بزنم. مثلا اگر ما دنبال علم می رویم می گوییم علم ارزش داره. دنبال وطن دوستی می رویم می گیم وطن دوستی ارزش داره. بشریت را محترم می شماریم و می گوییم انسان صرفا از اون نظر که انسان است حق و حرمت داره، ارزش داره. در تمامی این موارد ما نه اینکه ارزش را یک بار تشخیص می‌دهیم و دائما اون تشخیص خودمون را تکرار می‌کنیم، این نیست. در همه این موارد دائما یک ارزش مطلق را که مثلا علم است یا وطن است یا بشریت است، مرتبا این ارزش گذاری را تکرار می‌کنیم، این ارزش رو می‌دهیم، این ارزش رو تولید می‌کنیم. اینا اینجوریه. نکته دوم اینی که باز با همین نکته اول مرتبطه. ما تمام ارزش ها را به نوعی به یک ارزش مطلق مرتبط می کنیم. هر چیزی که برای ما ارزش نسبی دارد برای خاطر این است که اون چیز یک نسبتی با یک ارزش مطلق داره، که اگه اون نسبت را با اون ارزش مطلق نداشت ما اون ارزش نسبی را هم نمی‌پذیرفتیم. اینو قبلا هم کمی توضیح دادم. مثلا ما میگیم که 2 سال درس میخونم، این 2 سال درس خوندم برای من ارزش داره. این 2 سال درس خوندم برای من ارزش داره، یه ارزش نسبیه. در ارتباط با یک ارزش بزرگتر از خودش ارزش پیدا میکنه و اون ارزش بزرگتر از خودش این است که من بالاخره دکترا خواهم گرفت. چون دکترا گرفتن یه ارزش بزرگتره، این 2 سال درس خوندن ارزش داره. اون 2 سال دکترا گرفتن هم نسبیه. بالاخره هر چیزی که فانی میشه نسبیه. حالا آقا شد دکتر، یا خانم شد دکتر، شد فیلسوف، شد پروفسور، شد، این ارزش ارزش مطلقه. و ارزش مطلق باشه که بالاخره ما هممون میمیریم، که هیچو پوچ میشه که همه اینها، که آقا این بالاخره نه خبری از اون میماند، نه خبری از آقای پروفسور میماند، نه خبری از خانم پروفسور میماند، نه. اینا همه ارزش‌ها ارزش‌های نسبیه. مگر اینکه واقع قضیه این است که انسان‌ها تمام ارزش‌های نسبیشون رو معطوف می‌کنن به یک ارزش مطلق. مطلق یعنی ارزش که دیگه ارزشش رو از چیز دیگه نمی‌گیره، نسبی نیست، فناپذیر نیست، به یه چنین چیزی مطلق می‌کنن. میگه علم ارزش داره چه من باشم چه نباشم، چه در کشور خودم چه در کشورهای دیگه، چه در گذشته تاریخ چه در آینده تاریخ، چه اصلا بشریت باشه چه نباشه، علم چیز خوبی، دانستن چیز خوبی، این یعنی ارزش مطلق، یعنی به هیچی مشروط نیست. و این که من 2 سال درس میکنم و این 2 سال درس خوندن رو ارزشمند تلقی میکنم، برای اینکه ارزشش رو از اون میگیره. وطن دوستی هم یه کسی میگه آه یه جماعتی که در یه جایی وطنی دارن در این زندگی میکنم، وطن دوستی خوبه، قطع نظر از این که من ایرانی باشم نباشم، گذشته باشه حال باشه، آمریکایی باشه اروپایی باشه، نمیدونم 100 سال پیش باشه 500 سال بعد باشه، وطن وطن یه چیزیه که نقطه پس دوم اینه که هر انسانی به هر چه ارزش گذاری میکنه، اگرم اون ارزش گذاریش نسبی باشه، نهایتاً بعد میگرده به یک ارزش مطلق، چه او توجه داشته باشه چه نداشته باشه. یه نکته ظریفی را اینجا عرض بکنم بد نیست، و اون اینه، اصلا میدونید چیه حساب آب پاکی بریزیم دست خودمون. ما انسان‌ها در دنیا هر چی را می‌خوایم دائمیش رو می‌خوایم، اون تا گیرمون نمیاد، دائمیش رو می‌خوایم اون تا دائمیش گیر نمیاد، و به هر چه ارزش می‌گذاریم عنوان یک ارزش دائمی تلقی میکنیم، منتها اون چی که دست ما میاد فقط همون ارزش نسبی است، این همون ناتمامی انسانی. یه مثال خیلی ساده از اون موقعی که ما همه نشستیم سر سفره یه غذای لذیذی رو میخواییم بخوریم، خیلی هم گرسنه است، اینجا ما دنبال یک لذت هستیم. هر کس اگر به درون خودش مراجعه بکنه چه میخواهد این آدم؟ این آدم در واقع میخواهد، با تحلیل عمیق ببینید این آدم چی میخواهد، این آدم در واقع میخواهد یه نیم ساعت غذا بخورد و یه لذتی گیرش بیاد و تمام بشه، یا نگاه این آدم به لذت غذا خوردن به گونه است که میخواهد این لذت پایدار باشه ولی نمیمونه. آدمی اینه، در تمام مواردی که انسان دنبال لذت میدوه دنبال پایدارش میدوه در اصل، منتها خب این دنیا اینطوریه که گیرش نمیاد و اصلا این که ما تعلقات پیدا میکنیم و این تعلقات اسباب زحمت ما میشه از این ناحیه است. اگه ما از اول طوری بودیم که قصدمون این بود که نیم ساعت غذا بخورم و سیر بشم دیگه هیچ چیز دیگه نخوام و این منو اشباع بکنه، و در همه موارد اینطوری بود، ما تعلق پیدا نمی کردیم که این تعلقاتی که پیدا میشه و آدم یه وقت میبینی که از سر و کول آدم داره سنگینی میکنه همه اینها و به اصطلاح اون حل من مزید میگوید و هر کس دوره نوجوانی خودش رو مقایسه بکند مثلا با دوره 50 سالگی، میبینه مثل که در دوره نوجوانی یک شیشه پر از آب خیلی صافی بوده با توقعات بسیار بسیار محدود، چیزهای خیلی مختصری او را راضی میکرده، اما حالا که شده 50 سالگی این درون آدمی، این روح آدمی هی مطالبه میکنه، هی مطالبه میکنه، برای اینکه پر شده از یه تعلقاتی که اون تعلقات پاسخ دادن میخواد. من خودم یادم اون موقعی که وقته در قم درس میخوندم یک طلبه دانشجوی مثلا 15-16 ساله بودم، بسیار دلخوش بودم از اینکه یه اتاق 3x4 داشته باشم و سلام. به هیچ چیز دیگه فکر نمی‌کردم. نمی‌دونم شما فکر می‌کردید یا نمی‌دونم. به هیچ چیز دیگه فکر نمی‌کردم. یه اتاق 3x4 با یه زیلو، یک آبگوشت مختصری هفته 2-3 بار، همین. واقعا به هیچی فکر نمی‌کردم. اینقدر سبک بودیم، سبک بال بودیم. الان وقتی آدم به خودش مراجعه میکنه، فرزند داره، نوه داره، قومخیش داره، خانه داره، رفت آمد داره، هی میگه چند تا باید اتاق داشته باشم تا وقتی اینا خواستن بیان مثلا برای همه جا باشه، نمیدونم آبرومندانه باشه، غیره اینا، همه میدونین چیه؟ این وجود ما گسترش پیدا کرده و هی زنجیرهای گوناگون وجود ما رو همینطور گرفته، داره فشار میده. و بسیار مشکل است که انسان اون وقت دوباره بتونه به اون حالت برمیگرده. و اینا همه ناشی از این است که ما هر چی تعلقات که به این شکل شک میگیره، ناشی از این است که ما هر چی رو میخواییم دائمیش میخواییم و دا گیرمون نمیاد. حالا این یه نکته بود که در اینجا گفتنش لازم بود. حالا که این دو نکته هم توضیح داده شد و بیشتر روشن شد که این ارزش‌گذاری‌های ما چیه و ارزش‌گذاری‌های ما چه خاصیت‌هایی داره، در این مرحله برای پاسخ دادن به اون پرسش دوم که آیا اون چی که انسان در جستجوی آن است، اون معنا بخش کس هست یا شیء هست، چیز هست، چند تا مدعا مطرح می کنیم ما اینجا. چند تا مدعا مطرح می کنیم. این مدعاها به این منظور مطرح میشه، کسی که این مدعاها را مطرح میکنه، فیلسوفانی که این مدعاها را مطرح میکنن، من دارم در واقع فلسفه برای شما میگم، کسانی که این مدعاها را مطرح میکنن که من براتون توضیح خواهم داد، اینا میگویند که میخوان از طریق مطرح کردن این مدعاها و پاسخ دادن به اون سوال دوم و سپس پاسخ دادن به اون سوال سوم، قطع نظر از این که حالا اون چنان چیزی وجود داره یا نه، که اون سوال آخر فعلا به اون کار ندارن، میخواهند بگویند که واقعا اون چی که میتونه معنا بخش زندگی باشه، اون چه خصوصیاتی باید داشته باشه تا بتونه معنا بخش زندگی باشه. اینجا اینو میخوان دنبال کنن که این مسئله کس یا چیز هم در همین ارتباط مطرح میشه. چند تا دعوا دارن، چند تا مدعا دارن. مدعای اولینه که دو سه سطر از این مدعا را قبلا هم گفتم در جلسه قبل، ولی جای منطقیش اینجاست. اگه بخوایم اینو در یه جای منطقی قرار بدیم، جاش اینجاست. بعد از توضیحاتی که امروز دادم، جای منطقیش اینجاست. مدعای اولشون اینه، اون فیلسوفان، اون تحلیلگران فلسفه میگوین اون واقعیت، حالا اسمشو میخوایید واقعیت بذارید، اسمشو میخوایید حقیقت بذارید، فعلا از تعبیر موجود من اجتناب میکنم. اون واقعیت یا اون حقیقت که ممکن است معنای کلیت زندگی ما را به ما بدهد، باید واقعیتی جاودان باشد، محکوم قانون فناپذیری موجودات نباشد. آن واقعیت که حرکت دهنده بنیادین همه فعالیت های زندگی انسان است و به همه زندگی ما معنا می بخشد. این نکته دوم، ممکن نیست یک واقعیت در درون حوادث این جهان باشد. در درون حوادث فانی شونده این جهان باشد. توضیح سوم، باید از محدودیت های زمان و مکان فارغ باشد. قبلا گفتم این جملات رو، ولی اینجا جای تکرارشه. هرچه در جهان معنایی دارد به گونه ای به دیگری قابل ارجاع است. مثلا گیاهان، کرات، ذرات، انسانها، اینها همه به علل پیدایش اونها قابل ارجاع است. یعنی اینا وقتی گفته میشه که اینا چیه، میگیم چرا هست، گفته میشه برای اینکه عللش هست. اما اون واقعیت نهایی که معنا بخش زندگی قراره بشه، نمیشود قابل ارجاع به دیگری باشه. نمیشه معناداری او هم به دلیل معناداری یه چیزی غیر از او باشه. نمیشه ارزشداری او هم به دلیل ارزشداری یه چیز دیگه باشه، چون همه معناها و ارزشها از او نشأت میگیرد و او از هیچ امر دیگری نشأت نمیگیرد. باید یه چنین چیزی باشه. این در واقع یه مدعاست، مدعای اول که این چند ساعت رو قبلا هم گفته بود. توضیح این مدعای اول به نظر من خیلی واضحه. یعنی شاید نیاز نباشه به این که ما خیلی توضیح بدیم. اگه بخوایم خیلی ساده حرف بزنیم، هر چیز را که بخواهن شور کنن نمک بهش میزنن، اما نمک خودش شوره. بله، منافات نداره که شوری را تحلیل کنیم ببینیم حالا این شوری این نمک چیه. شکر خودش شیرینه. اینا خیلی تعبیرات عامیانه است. شما میفرمایید که این ارزش نسبی هست برای اینکه ارزش نسبی بالاتر از اون هست. اون ارزش نسبی بالاتر هست برای اینکه ارزش نسبی از اون یه خورده بالاتر هست. بالاخره آخرش به اینجا میرسیم که یا باید حرف ارزش رو نزد، یا باید این ارزش ها یه سرچشمه داشته باشه که اون سرچشمه خودش ارزش اصلا. از خودش ارزش. توجه میکنید که همه از وجود اینها صحبت نمیکنیم. ما اینجا از واجب الوجود غیر این حرفا نه. یه چیزی ما داریم به نام ارزش. ما انسان ها اگر قرار باشه که متوقف نشیم در یه جایی که خود سرچشمه ارزش ولی ارزش رو از جای دیگه نمیگیره، که ما از این به مطلق تعبیر میکنیم. مطلق یعنی اون چیزی که مشروط به دیگری نیست. ارزش مطلق یعنی ارزشی که مشروط به ارزش دیگه نیست. معنی مطلق یعنی معنایی که مشروط به معنای دیگری نیست. اینطوری نیست که باید یکی دیگه ارزش داشته باشه تا این ارزش پیدا کنه. اینطوری نیست. یه مثال خیلی به اصطلاح ساده عرض بکنم. خب ما وقتی با یک دسته گل بسیار زیبایی مواجه میشیم، شاید این قبلا هم گفته باشه، خب این گل خودش زیباست، ما سوال میکنیم که این گل چرا زیباست؟ میتونیم بگیم این گل زیباست برای اینکه فلان چیز زیباست؟ ما این معنای ارزش مطلق را خیلی خوب میتونیم در زیبایی تصور کنیم، چون مفهوم زیبایی هم از ارزش جدا پذیر نیست، جدایی پذیر نیست، همزادن اینها با هم. شما یک رخ زیبا را میبینید، واله و شیدای او میشوید. آیا وقتی یک کسی را، یک رخی را، یک صورتی را زیبا تشخیص میدهید، این سوال براتون مطرح میشه که این زیباییشو از کجا داره؟ زیبا زیباست دیگه، خودشو نشون میده که زیباست. اینو برای تقریب ذهن خدمت شما گفتم. ممکنه زیبایی رو تحلیل کنید. در معنای زیبایی خیلی چیزها گفتن که معنای زیبایی چیست؟ آیا تناسب است؟ آیا افق گشایی هست؟ چه چیزی زیباست و معنای زیبایی چیست؟ خیلی فلسفه های گوناگون هست در اینجا. آیا زیبا یعنی امر بدی؟ زیبا یعنی اون چی که چشمان منو به یه افق جدیدی از هستی می گشاید؟ یا زیبا یعنی هارمونی، یعنی هماهنگی، حالا هر چی فلسفه های گوناگونی هست در این مسئله. اما وقتی زیباست، زیباست. بنابراین مسئله ارزش به گونه ایست که یا ما انسان ها باید مفهومی از ارزش نداشته باشیم، یا این ارزش منتهی بشود به یک ارزشی که دیگه اون ارزش نسبی نیست و اون ارزش ارزش مطلقه، به یک معنایی که اون معنا دیگه معنای نسبی نیست اما معنای مطلقه، یعنی خودش معناست اصلا، به تعبیر دیگر کان معناست، سرچشمه معناست. ما با این جور تصورات یه خود بیگانه ایم. اهل هنر با این جور تصورات بیگانه نیستند. ذهن ما ذهن مکانیکی است. ذهن کسانی که فلسفه خوندن اما فلسفه رو هم خوب نخوندن هم مکانیکی است. اونجا هم در داستان علت و معلول و اثرگذاری علت در معلول باز یک اثرگذاری مکانیکی در ذهن میاد، مثل اینکه علت یک کاری میکنه که معلول به وجود میاد. تأثیر مکانیکی است. اما وقتی وارد این قبیل عوالم میشوید، اینجا مسئله مکانیکی نیست، اثرگذاری فیزیکی منظور نیست. معنیابی را نمیشه با یا ارزشیابی را نمیشه با مفاهیم تأثیر و تأثر و اثرگذاری و علیت و معلولیت و اینها بهش نزدیک شد. این یه تجربه است. من وقتی یک گل زیبا را میبینم میتونم بگم این گل زیبا در من اثر میگذاره، از این تعبیر استفاده کنم. زیبا دیدن من گل را، تأثیر من از گل، متأثر میشوم از گل، نه. مثل اینکه یک من نمیدونم اینا رو عرض، مثل اینکه امواجی بین من و او رد و بدل میشه، اگه بشه گفت امواج، یه تفاهم شخصانی و شخصی میان من و اون گل برقرار میشه، مثل اینکه یه دیالوگ برقرار میشه، یک گفتگو برقرار میشه، او دلربایی میکنه، این دلربایی سخن میگوید با من، این یک ارتباط شخصانی است، اینو با اون مفاهیم نمیشه بیان کرد. حالا در اون ارتباط شخصانی من معنی پیدا میکنم. نمیتونم منکر بشم که معنی پیدا نمیکنم. نمیتونم بگم فقط خوشم میاد. من وقتی یه گل زیبایی رو میبینم فقط خوشم میاد. تحلیل اینه که لذت میبرم. آیا اینه؟ آیا زیبایی میشه کاهشش داد در این مسائل که من لذت میبرم؟ همین؟ من اگر یک کسی را دعوت بکنم بگم آه من یک باغ بسیار زیبایی را دیدم، بیام برو تو اونجا را ببین، او را دعوت میکنم که بیا تو هم لذت ببر، به یه چیزی بیش از این دعوت میکنم، به یک حقیقتی دعوتش میکنم، به یک واقعیتی دعوتش میکنم. خیلی مطلب در اینجا هست. شما اگه این باغهای فلسفه باغ. ما در ذهن خیلی همون ممکنه این حرف نباشه که مگه باغ درست کردنم فلسفه داره؟ باغ باغ دیگه، هنر باغ. بنده رفته بودم ژاپن، اونجا این باغ‌های بودایی، اون موقع که سفری کرده بودم، باغ به ما گفتن بریم باغ ببینیم. فکر کردم که مثلا می‌خوایم بریم اونجا یه چیزی شبیه از همین باغ‌هایی که اینجا هست ببینیم. نه، این درخت‌های این باغ، راه‌هایی که تو این باغ به نحو خاصی تنظیم شده است، سنگ‌هایی که در این باغ به نحو خاصی چیده شده است و مقصدی که این راه‌های موجود تو این باغ نهایتاً به اون مقصد میرسانه، اینا مثل یک کتاب خوندنی، مثل یک کتاب حرف میزنه با آدم. آدم وقتی متأملانه اونجا راه میره، این باغ با آدم حرف میزنه، یک عالم معنا القا میکنه به آدم. اینجا من از یکی از آقایان شنیدم که این باغ چیز، باغ کاخ سعدآباد بر یه اساس اینجوری تنظیم شده است، فلسفه‌ای داره اون درخت های باغ، ایرانیه، نمونه یک باغ ایرانی است. خب حرف میزنه. ما وقتی اونجا وارد میشویم مثل یک کتاب میخونیم. آدم وقتی از اونجا بیرون میاد یه چیزایی، یه معانی درش القا شده. اینا چیه؟ اینا توهماته؟ اینا فقط لذت بردنه؟ یا ما واقعا پر شده ایم از یک حقایقی و از یک معانی؟ خب اینو داشتم به این جهت عرض میکردم که این ارزش، مسئله ارزش از اونجا به این قضیه منتقل شدم، یا مسئله معنا، باید اون یه مدعای اول اینی که اون واقعیت باید خودش بنیاد باشه، به اصطلاح خود بنیاد باشه، که من دیگه در اونجا توقف کنم، من دیگه در اونجا بتونم وایستم. این یه نکته. نکته دوم این است که اون یک مدعا، مدعای دوم، مدعای دوم این است که آن واقعیت مطلق باید خصوصیات یک شخص را داشته باشه. شخص باید باشه، کس باید باشه، نه چیز، نه شی. شی نمیتونه به ما معنا بده، چون شی برای ما ارزش نداره. شخص و کس میتونه به ما معنا بده. ممکنه شما اینجا بفرمایید که مثلا ما با یک اثر هنری وقتی مواجه میشیم، اون اثر هنری به ما معنا میده، اما اون اثر هنری شیئه. اون اثر هنری شیء نیست. هر کس اثر هنری را شیء تلقی بکنه، اثر هنری را نمیفهمه. اثر هنری تابلویی که مرکب است از یه خورده رنگ و روغن و اون پرده و قاب اینا شیعه اثر هنری که این نیست که، اما شیعه. اما اون اثر هنری که من اون را میبینم لذت میبرم اون شیع نیست، اون غیر از شیعه، شخص است که در اونجا متجلی است، در واقع هنرمند است که در اونجا تجلی داره. حالا آیا رابطه این اثر هنری با هنرمند چه مقداره یا این مستقل از اون به ما معنا القا میکنه؟ به هر حال شیء نیست، اثر هنری که به ما معنی را القا میکنه شیء نیست. مدعای دوم این فلاسفه این است که اون واقعیت مطلق باید خصوصیات یک شخص را داشته باشه. یعنی چه خصوصیات یک شخص را یا یک کس را داشته باشه؟ قبلا اینو من توضیح دادم شخص را، ولی اجمالا در اینجا عرض میکنم. اول اینو به شما عرض بکنم که در فلسفه این که معنای شخص چیه، معنای پرسون چیه، خیلی بحثای طولانی درش شده. یک بحث خیلی پیچیده است که شخص یعنی چه. اما من چند تا مشخصه اجمالا عرض میکنم که قبلا هم گفته ایم که اینجا به درد ما میخوره. شخص باشه یعنی دارای خداگاهی، یک چند تا مشخص است، خداگاهی و دیگر آگاهی، استقلال در عمل، دو غیر قابل پیش بینی، عکس العمل هایش غیر قابل پیش بینی قطعی، قادر به ارتباط گیری با انسان و ارتباط گیری انسان با او. یه چیزی مشخصاتی باید داشته باشه و الا نمیتونه معنی بخش زندگی ما باشه. چرا؟ برای اینکه ما انسان ها موجوداتی هستیم از خود آگاه و از جهان آگاه، موجوداتی هستیم که زندگیمون با ارتباط شخصهای انسانی با یک دیگر در زندگی اجتماعی محقق میشه. ما نمیتونیم بالای کوه زندگی کنیم تنها. ما موجوداتی هستیم که با ارتباطات زندگی میکنیم. بده بستان ارتباط، درک، من اونو درک میکنم، اون منو درک میکنه، شما منو درک میکنید، من شما رو درک میکنم، با هم حرف میزنیم، به هم پیغام میفرستیم، با هم قرارداد میذاریم. ما با این ارتباطات شخصانی با هم زندگی میکنیم و این مقوم انسانیت ماست. و این رو یک بار هم گفتم و به همین جهت بدترین شکنجه ها این است که شما یک انسانی را مدتی از ارتباط محرومش کنید، بیچاره میشه، مثل سلولای انفرادی. خب موجوداتی نیاز آگاه هستیم و با برطرف کردن نیازهامون به صورت دست جمعی زندگی میکنیم. نیاز مطرحه برای ما، نیاز آگاه، برآوردن نیاز مطرحه، خیلی چیزها مطرحه، راز مطرحه، ناز مطرحه، نیاز مطرحه، نه همه ارتباطات انسانی است، قهر مطرحه، عشق مطرحه، نفرت مطرحه، کینه مطرحه، نه همه مقومات انسانیت ماست و اینا همه مسائل کمونیکاسیونیه، ارتباطیه، بدوبستانیه، دو طرف است. فقط چند تا موجود خودآگاه و دیگر آگاه میتونن این عملیات را با هم انجام بدن. ما انسان اینجوری هست، موجودات اینجوری هست. خب آن واقعیت میتونه برای ما ارزش داشته باشه که با این واقعیت‌های انسانی ما مرتبط و سازگار باشه، اون میتونه ارزش داشته باشه برای ما. اما شما بیایید یه واقعیتی را خیلی هم بزرگ، خیلی هم چنین و چنان، با توصیفات غیر قابل محدودیت یه جایی شما اونو در نظر بگیر، براش خیلی هم مشخصات فلسفی قائل شو، بگو واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات، هر چی میتوانی از نظر فلسفی بارش کن، اما بگو با من نمیتونه ارتباط بگیره، از من غافل، از من انسان، کاری با من انسان نداره. برای ما ارزش نداره از اون نظر که انسان هستن، ارزش نداره. نمیگم بحث فلسفی نمیشه کرد، بحث فلسفی شما میتونید بکنید. این همون حرفیست که از هایدگر معروفه. هایدگر میگه با خدای فیلسوفان نمیشه تماس برقرار کرد، خدای فیلسوفان رو نمیشه عبادت کرد. اونایی که فیلسوفانه محضه، من انسانم، و به همین جهتم هست که عجیب اینه، اینو ما در تاریخ فلسفه میبینیم، در ادیان این واقعیت انسان پذیرفته شده، در فلسفه این واقعیت انسان پذیرفته نمیشه. در فلسفه های محض این واقعیت انسان پذیرفته نمیشه، هی سعی میشه انسان عوض بشه تا با اون خدای سازگاری پیدا بکنه، با اون خدای خیلی مجرد خارج از دسترس، هی انسان عوض بشه، انسان هم برده بشه به عالم ملکوت، انسان هم مجرد دیده بشه، انسان هم چین و چنان داده بشه، تا بگن از باب سنخیت علت و معلول اون خدا با این انسان یه چیزایی داره. در ادیان انسان خاکی دیده میشه، اینم یک مثالی است در این، خاکی، زمینی، گناهکار، حب و بغضدار، عاطفه‌دار، با این مسائل شخصیش. حالا اینجا اگر توی پرانتز من یه چیزی عرض بکنم، شما اگر به قرآن مثلا مراجعه بکنید فرق نمی کنید، یا به انجیل مراجعه بکنید که درباره انسان چه هست، 80% تعبیراتی که درباره انسان هست مال همین انسان خاکی روی زمینی، با همه این نقصا و ضعف‌هایی که در تاریخ ازش دیده میشه، این انسان مطرحه، نه اون انسان مجردی که برای ابن سینا مطرح بود. این انسان خب اون و الا برای ما معنا بخش نمیشه، برای ما منشأ ارزش نمیشه. معنا بخش برای ما یعنی معنا بخش برای تجربه های زندگی ما، معنا بخش یعنی معنا بخش شادی های ما، رنج های ما، درد های ما، تنهایی های ما. اون چه به من توانایی زیستن میدهد، جرأت زیستن میدهد، خب این یه چنین معنا بخشی و یه چنین سرچشمه‌ای باید شخص باشه. یعنی چه شخص باشه؟ یعنی همونجور که گفتم ارتباط گیرنده باشه با انسان، انسان بتونه با او ارتباط بگیره، آگاه از خود باشه، آگاه از دیگران باشه. حالا اون مسئله بعدیه، آیا شخص باشه همونطور که انسان شخصه؟ آگاه از خود باشه همونطور که انسان از خود آگاهه؟ که یعنی آگاه و کس انسان گونه، انسان واره، یا شخص غیر انسان واره، فوق انسان واره. اون وقت اینجا این سوال برای شما مطرح میشه که مگه شخص غیر انسانواره هم قابل تصوره؟ بله قابل تصور. شاید در توضیحات بعدی بیاد. حالا وقتی این ادعای اول و دوم مطرح میشه، به دنبالش یه ادعای سوم مطرح میشه. اون ادعای سوم این است که ماده بدون حیات، ماده فاقد شعور و حساسیت، ماده‌ای که قابلیت و توانایی ارتباط گیری با انسان و انسان با او را نداره، چنین واقعیتی هرگز نمیتونه معنا بخش زندگی انسان باشه. نمیشه. ماده ها، توده ماده، انبوه ماده، کرات، آسمان ها، زمین، در صورتی که فقط ماده بودنش دیده بشه ها، اینو در نظر داشته باشید، نه برای کسی که تمام جهان را جاندار تجربه میکنه، اون یه چیز دیگه است. نه برای کسی که وقتی در کوه می رود از کوه پیام می شنود، او کوه را ماده دیگه درک نمی کنه. نه برای کسی که وقتی خسوف و یا کسوف را در تمامیتش می بینه درک می کنه، یه تجربه دیگری بهش دست میده. من یه دفعه رفتم اصفهان چند سال پیش که اونجا یه کسوف خورشید قرار بود که به تمامه انجام بشه، که گاهی اتفاق میفته دیگه با عینک های مخصوص. حقیقت قضیه این است که اون موقع که من اون لحظه کسوف تمام را دیدم و بعد باز شدن را، مثل اینکه مثلا چشمم به یه چیزی باز شد که تا حالا باز نشده بود، تا حالا نبود، تا حالا بود. نه اینکه یه حادثه فیزیکی را دیدم، یه چیز دیگه دیدم. انسان بسیاری از اوقات اتفاق میفته که میره کوه، کوه با آدم حرف میزنه، کنار دریا، دریا با آدم حرف میزنه، زیبایی دریا خودشو نشون آدم میده و خیلی چیزهای دیگه. این نیست، این تقابل با ماده نیست، این رویارویی با ماده نیست. ماده آن است که زیر دستگاه لابراتوار میذاری، بی جان تلقیش میکنی، تجزیهش میکنی، تحلیلش میکنی، این ماده، اون ماده است که هر نوع ازش قداست زدایی میشه، هر نوع ازش راز زدایی میشه. وقتی ماده گفته میشه در بحث‌های فلسفی، منظور اینه. و الا در نظر بسیاری از فلاسفه یا عرفها، جهان ماده به اون معنا نیست. اون کس که میگوید هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، این که اون براش ماده نیست که اون گیاه. ماده به اون معنا که گفتیم، ماده بدون حیات، ماده‌ای که فاقد شعور و حساسیت، ماده‌ای که قابلیت و توانایی ارتباط گیری شخصی با انسان و انسان با او را نداره، چنین چیزی نمیتونه به ما معنی بده، چون از سلخ ما نیست. ارتباطی با معنا نمیتونه با ما نمیتونه برقرار بکنه، چه معنی میخواد به من بده؟ خب این هم مدعای سوم. پس کس باید باشه، کس میتونه به ما معنا بده، شخص میتونه به ما معنا بده، شخص میتونه به ما ارزش القا کنه، شیء نمیتونه به ما ارزش القا بکنه. اون ارزشی که ما دنبالش هستیم، نه ارزش اقتصادی یا ارزش معنوی اخلاقی. و الا ممکنه الان در ذهن شما بیاد که الماس بسیار ارزش داره اما شیء، اون ارزشش ارزش اقتصادیه. طلا بسیار ارزش داره ولی شیء. این ارزش‌ها ارزش‌های اقتصادی هستن. اون ارزش که ما اینجا ازش داریم بحث می‌کنیم که ارزش دیگری است، معنای دیگری است. مسئله چهارم در این ارتباط، به اصطلاح نکته چهارم، این رو هم عرض بکنم تمام بکنم، اینه. پس اینها سه تا ادعا دارن. یه ادعا این است که جاودان و پناه‌ناپذیر باید باشه. دوم این است که عرض کنم خصوصیات یک شخص را باید داشته باشه. این دو تا ادعا در واقع ببخشید نه سه تا، دو تا ادعا هست اینجا. حالا نوبت یه مسئله دیگه میرسه به اونین، حال نوبت یک سوال میرسه. ما از دیگران، یعنی این فیلسوفان نه ما، از دیگران میپرسن. این فیلسوفان میگن ما وقتی این تحلیل ها رو میکنیم به اینجا میرسیم. حالا تا برسه به این که حالا اون چیزی که شخص باید باشه، عرض کنم انسان گونه هم نباید باشه، وجود داره یا وجود نداره، اون بحث بعدیه، بهش خواهیم رسید. تا اینجا اینا میگوین چنین چیزی با چنین مشخصاتی، چنین واقعیتی با چنین مشخصاتی اگر موجود باشه به ما معنا میده. اینا از دیگران یه سوالی میکنن و اون اینه، از ما سوال میکنن، از دیگران سوال میکنن که شما که یه واقعیتی غیر از اون واقعیت با اون مشخصات فکر میکنید به زندگیتون میتونه معنی بده، آقایی که شما فکر میکنید که فقط علم خواهی به زندگی شما معنی میده، فقط ثروت خواهی به زندگی شما معنی میده، فقط وطن دوستی به زندگی شما معنی میده، فقط حرمت‌گذاری به انسان به زندگی شما معنی میده، اینجوری فکر میکنه، میگه من دیگه از این بیشتر نمیرم، خب این زندگی من معنا میده دیگه. که یکی از آیون هم قبلا همین سوال رو از من میکرد و مکرر این سوال میشه. این فیلسوفان از اونها میپرسند که میتونید به ما توضیح بدید که چگونه به زندگی شما معنی میده؟ اینه داستان. میتونید به ما هم توضیح بدید که این چگونه به زندگی شما معنی میده؟ آیا شما میگویید اینها به زندگی من معنی میده و بیشتر از این دیگه نمیخوام برم؟ منظورتون از این حرف بیان یک حالت شخصیه. میگید من اینطورم، من قانعم، همینها به من معنی میده. اینو میگید یا یه دعوی بیشتری دارید و اون این است که میگید نه، برای هر انسانی میتونه این معنی ده باشه، اصلا لازم نیست حرفای گنده گنده مطرح بشه. ما میتوانیم به انسانها بگیم که علم خواهی به تنهایی معنی ده زندگی میتونه باشه، ثروت خواهی میتونه معنی ده زندگی باشه، لذت بردن از زندگی میتونه معنی ده زندگی باشه. همین و هیچ، همینا معنی میده. اینجا یک ادعا مطرحه اون وقت و اون ادعا این است که اینها میتوانند معنی ده زندگی انسانی باشند. دیگه بیان مسئله شخصی نیست که من اینطورم، بلکه مسئله یک ادعاست و اون ادعا این است که اینا میتونن معنی ده زندگی انسانی باشند. اینجاست که از اینها سوال میشه که آیا این مسئله قابل توضیحه؟ شما میتونید مکانیسم این معنی دهی را برای ما توضیح بدید؟ اینه اون سوالی که در اینجا مطرحه، نه اینکه یه شخصی ادعا کنه بگه این برای من کافیه. این دوتا خیلی فرق حساسی ها. ما بحث فلسفی میکنیم، در بحث فلسفی سوال میکنن و میگوین آقا توضیح بده، نه اینکه یه کسی هم تو بیاد بگه آقا من اینجوری هم. ما یکی از اقواممون بود، دختر خیلی با کمال، این خیلی دختر شلوغی بود، برنامه‌ای در زندگیش، من هرچی بود میگفتم، میگفت فلان کس من اینجوری هم دیگه. گفتم آخه من اینجوری هم دیگه قضیه رو حل نمی‌کنه، شما باید بشینی فکر بکنی ببینی چجوری می‌خوای ازدواج کنی، چجوری می‌خوای درس بخونی. من هرچی بود میگفتم چون شلوغ بلوغ بود، گفت خب من اینجوری هم دیگه، با خنده میگفت من اینجوری هم دیگه. داستان این نیست که یک کسی بگه من اینجوری هم دیگه و من معنی میده. داستان در عالم بحث های فلسفی یا عالم بحث های روانشناسانی این است که هر کس هر ادعایی میکنه ما از او سوال میکنیم که آقا میتونی این ادعا را برای ما بیشتر توضیح بدی ببینیم تا سخن شما در میان سخنهای دیگر جایی داره یا نداره، جایگاهی داره یا جایگاهی نداره، میتونی اینو برای ما توضیح بدی؟ خب توضیح بده ببینیم تا کجا میری، میتونی بری. بحث فلسفی یعنی این. بنده اون موقعی که این بحث‌های هرمنوتیک را می نوشتم که الانم ادامه داره، امیدوارم شماره نهم این مقاله قرائت نبوی از جهان به زودی در اینترنت منتشر بشه، کارش آماده شده. اون مقاله هشتم و قبل هشتم را می نوشتم، دیدم یک بعضی از آیون مکرر می نویسن که در ارتباط با اون بحث ما فلان آیه قرآن رو میفهمیم اصلا بدون این که این مسئله برای ما مطرح باشه که گوینده این خداست یا گوینده این پیامبر. در جواب اونها مسئله که میاد در نمیشه که این است که آقا مسئله این نیست که شما این ادعا رو میتونید بکنید یا نه، مسئله این است که اگه کسی از شما بپرسه چگونه میفهمید چه پاسخی دارید. مسئله از مکانیزم فهمه. میتونین به ما توضیح بدید که چگونه میفهمید؟ هرمنوتیک یعنی این که یه سوال بکنه از چگونگی اتفاق افتادن فهم، نه این که این است که من بگم آه من میفهمم دیگه تو هم از من سوال نکن. این داستان ها هم قضیه همین جوریه، کسی بگه آه من معنی پیدا میکنم دیگه از من سوال نکن، این نیست. داستان این است که اگه ادعایی در کاره باید بشه توضیح داد. خب این چگونه میتونه معنا بده؟ آیا عرض کنم چقدر میتونی اینو توضیح بدی؟ البته کسی ممکن است بگوید که من اصلا نمیخوام وارد این مسائل توضیح و تحلیل و اینها بشم، من نمیخوام پاسخ به یک سوال فلسفی بدهم، من نمیخوام در اعماق زندگی انسانی وارد بشم، من نمیخوام به اصطلاح تحریک ساکن بکنم برای کسانی که سوالاتی مطرح نیست برای اونا سوالات مطرح بکنم و اسباب زحمتشون بشم، از این کارا نمیخوام بکنم. من یه آدمی هستم از رسیدن به خیلی از حقیقتها مایوسم، بنابراین سر رو انداختم پایین یه زندگی میکنم، همین شغلی که دارم میگم خیلی خوب، بیش از این که دیگه دست من نمیاد که، بیش از این که نمیدونم بفهمم که، با این خودمو سرگرم میکنم. این سرگرمیه، این تفلسف نیست. راضیم میشوم، چیزیم بیشتر از این نمیخوام، حرفی با یه چنین انسانهایی نیست. خیلی خوب، حرف با کسانی است، سخن با کسانی است که به عنوان یک ادعای فلسفی میگویند نه اینها هم میتونه معنی بخش زندگی انسانی باشه. این یه نکته بود که به نظر من ضرورت داشت اینجا توضیح بشه. مسئله بعدی این میشه که یواش یواش جمع کنم حداقل یه ربع امروز به سوالات برسیم، به پاسخها برسیم. مسئله بعدی این است که اون واقعیت نهایی که ممکن است به زندگی ما معنا ببخشد و نمیتواند یک شی باشد، باید یک کس باشد. کس باشد معناش این است که وقتی این دوتا را با هم جمع کنیم، فنا ناپذیر باشد و کس باشد، یعنی یک توی جاودان باشد، تو نه آن. یک توست که به زندگی ما معنا می بخشد، نه یک آن. مکمل همون بحث قبلی، تو. ما با توها و اوها تسلیمی پیدا می کنیم، نه با آنها. با تو، اون چی که میتوانیم به آن بگوییم تو، یا اون چی که میتوانیم به آن بگوییم او، یک توی جاودان باشه که شخص است، اما نه شخص انسان گونه. وقتی گفتیم نه شخص است اما نه شخص انسان گونه، نتیجه این است که به آن شخص نمی شود احاطه پیدا کرد، نمی شود به اون شخص احاطه پیدا کرد، انسان نمی تونه به او احاطه پیدا بکنه و بنابراین کنه او همیشه راز می ماند. و ما انسان‌ها در این باب با حقیقتی سراسر راز طرف هستیم. اون راز هست که می‌تواند به زندگی ما معنا ببخشد در حالی که واقعاً نمی‌دانیم چیست. به اینجا می‌رسه قضیه، یا مدعا به اینجا می‌رسه. حالا توضیح این مطلب که چرا نمیتواند انسان گونه باشد و توضیح این که راز یعنی چه. ما کمتر درباره راز صحبت کردیم. شخص راز یعنی چه؟ شخصی که هم شخص است هم راز است و نمیتوانیم به اون احاطه پیدا بکنیم. توضیح اینها انشاءالله در جلسه بعد. تا بعد نوبت برسد به این که حالا پس از همه این مقدمات آیا اون بت عیار هست یا نیست. هر لحظه عیان شد دل برد و نهان شد. خب اینا همه دل بردگیشو داریم میگیم، نهان شدگیشو میگیم، اما اینا فقط آرزوهای ما و دلخوشیهای ماست یا میتوانیم حتی تا این تعبیر رو بکنیم که هست. اگر ما بتوانیم این تعبیر رو هم بکنیم که هست، به تعبیر عاقلانه باشه این تعبیر، ملاحظه میکنید که ما در از طریق این بحث های معناشناسی یه راه جدیدی را رفته ایم، یه راه نوعی را رفته ایم. خب یک رو من در خدمتتون هستم. یه کتابی هم یکی از دوستان به من دادن، با تشکر براتون معرفی کنم. چند تا کتابم قبلا معرفی کردم در این مسائل معنای زندگی. این کتاب نوشته روش معنای زندگی، ترجمه عباس مخبر از تری اگلتون، این آقا رو من نمی‌شناسم و ای تلفظ صحیحش اگلتون باشه، از انتشارات آگاه، مؤسسه انتشارات آگاه. و از این کتاب کوچکه اما 5500 تومان قیمت روش گذاشته شده و در سال خیابان انقلاب پاییز 1388 کتاب هم جدیده. اینم اضافه بر اون کتاب هایی که. خب من یه رو در خدمتتون هستم، اگر سوالات مکتوبی باشه